آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
ساعت 15 است و اینجا هم شبکه رادیویی تهرانه. شنوندگان عزیز و محترم، اگر مایل هستید که در جریان آخرین رویدادهای سیاسی روز قرار بگیرید، همکاران مطلع و آگاه من به امور سیاسی در برنامه جمعه با سیاست آماده هستند که این برنامه رو به صورت زنده تقدیم حضورتون کنند.
از صدا سیما 10 سال ما داریم حرفا رو میزنیم.
آخه تا مزوزی رو کسب بکنم.
خب چرا اینطوریه؟ مشکل کجاست؟
چرا آقای سازی؟ 10 سال صداش زیاد کن من بشنوم.
آقای اسامزاده بفرمایید.
جواب نیست تو شهر شما.
شما نشون یک کم شما نگونه اجلند یک پیامک جالبی بد نیست. ایشون گفتن که ایران
بسیار ممنونم از
گزارش همکاران متعیه کردن با هم بشتن در خدمت شما خواهیم.
نوعی نگاه به گردش
نخبگانی، نوعی نگاه به کنیدی پرتر با صحبت های اینجا آقای سفرتاج، مول از شردی و آقای خانزادر که در کنار هم قرار میدهیم. جای چند
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام. همچون همه برنامه های عصر جمعه، جمعه با سیاست بر شما درود میفرستیم که در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 16. همچون همه برنامه ها به درخواست شما شنوندگان ارجمند، 30094 شماره پیامک برنامه، 27862094 تلفن گویا، 22652465 و 22652466 ارتباطات مردمی و سرانجام www.radiotehran.ir از سایت رادیو تهران آدرس اینترنتی برنامه ماست. خوشحال میشیم که ما تماس بشید. حتما پیامک های کوتاه شما رو ما قرائت خواهیم کرد. اگر موافق هستید در ابتدا به اصل مطلب توجه فرمایید.
اصل مطلب.
این هفته رئیس جمهور لایحه بودجه سال 99 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
امیدواریم نمایندگان عزیز ما انشاءالله امسال در نیمه بهمن ما بودجه رو تحویل ما بدن تا ما بتونیم آیین‌نامه های اجراییش را قبل از پایان سال نهایی بکنیم. انشاءالله بودجه 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی.
با توجه به اهمیت بودجه و دیدگاه‌های مختلفی که طی همین چند روز بعد از ارائه بودجه مطرح شده، موضوع این هفته جمعه با سیاست را به بررسی ابعاد مختلف بودجه سال آینده اختصاص دادیم.
ای این هفته رئیس جمهور لایحه بودجه سال 99 را تقدیم مجلس کرد و به اعتقاد کارشناسان و محققان نکات بسیاری در این بودجه وجود دارد که بررسی و واکاوی آن از لوایح مختلف میتواند راهکارهای مناسب را برای ما و روح شما قرار دهد. جناب آقای دکتر سیاوش قیدپور از کارشناسان مسائل اقتصادی و بودجه مهمان حضوری برنامه ما هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
جناب آقای ساجد خیلی متشکر هستم. به هر حال ان شاء الله که برنامه خوبی باشه و مخاطبین بتونن استفاده کنن.
خیلی متشکر. آقای دکتر برای اینکه بحثمون شست و رفته بره جلو و مشخص بشه ما از اینجا شروع می‌کنیم که بفهمید کل بودجه سال 98 خلاصه چقدر هست؟
خدمت 99 اون چیزی که ریاست محترم جمهور تو لایحه ارائه کردن 480 هزار میلیارد تومانه.
یعنی 480 هزار میلیارد تومان.
بله.
خب این نسبت به سال گذشته چقدر افزایش داره؟
ببینید این بودجه نسبت به سال قبل تو بخش‌های مختلف فرق کرده. ولی عملاً 50% این بودجه نسبت به سال قبل تغییر کرده.
یعنی پی اضافه شده؟
بله اضافه شده.
یعنی سال گذشته چقدر بود همین 98؟
سال گذشته تو بخش مالیاتی ما یه رشد 20% پیش بینی شده. تو این لایحه تو بخش مالیاتی از حدود 120 هزار میلیارد ریال تقریبا تا حدود مثلا 190 که الان منظور هست نزدیک 60% تا 50% فقط تو بخش مالیات ها با این آماری که هست ترقی داشته.
خب چقدر به مسائل عمرانی اختصاص پیدا کرده؟
خب من اگه اجازه بدید یه مقدار برمیگردم که کلیت بود. ببین بودجه الان قبلا یک سند مالی ساده بوده. مثلا شما در نه فقط در کشور ما در کشورهای مختلف یه فهرست ساده‌ای بود که حساب کتاب دولت یا مثلا یه تراز مالی برای دولت ها بود. ولی تقریبا در 50 سال اخیر این کلمه بودجه از اینجا استخراج شده که تو انگلیس هر سال که این کیف مالی میبردن به اصطلاح تو دولت این سندا باز میکردن مثلا این اسناد، اون کیف که اون موقع اسمش بودجه بود یا بودجه روش مونده و قبلا دولت یک طرفه اینا میبست، یعنی یه کار داخلی دولت ها بود. بعد مجالس و پارلمان ها به این نتیجه رسیدن که این بودجه تأثیر حاکمیتی داره، یعنی میتونه حاکمیت رو کم کنه زیاد کنه تأثیر بده و الزام شدن دولت هایی که بیاد پارلمان. و این پارلمان رفتنش چه سودی داره؟ ببینید جامعیت ایجاد میکنه، شفافیت ایجاد میکنه، زمان رو مشخص میکنه و مسیر تورمی کشور هم تقریبا میشه یکی از نشانه هاش بودجه باشه. یعنی ما میتونیم از بودجه به تورم جاری هم مثلا که روبرو هستیم تو سال آینده تأثیر داره. این ماهیت کلی بودجه کشور. اما لایحه‌ای که امسال رفته، حالا من به دو دلیل، این دو تا ویژگی داره لایحه امسال. اولین ویژگیش اینه که رشد درآمدهای مالیاتی تقریبا نسبت به سال قبل بیشتر بود، یعنی رشد 50%. چون اون چیزی که تو لایحه میاد با اون چیزی که عمل کرده است، من بیشتر منظورم عمل کرده است.
ببخشید قبلا چقدر بود الان چقدر؟
ببینید ما امسال که 98 هستیم به طور میانگین در یک ماه 10000 میلیارد تومان
مالیات میگیریم. در 99
سال 99 باید بشه 15 تا.
خب یعنی
دقیقاً 50% باید مالیات ها رو بیشتر بگیریم که این سهم مالیاتی بودجه پر بشه.
خب با توجه به این مشکلات اقتصادی موجود این توان هست که مردم بپردازن؟
خب ببینید برای که افزایش مالیات بدیم نرخ ها که تقریبا نرخ اشخاص حقوقی 25%، نرخ بقیه اشخاص حقیقی ماده 131، چند تا فاکتور هست که حالا کشورهایی هم که مثل ما در یه مسیر به اصطلاح نوسانی و پرتلاطم گرفتارن مثلا این کارا رو کردن، ما هم شاید بتونیم بخشش رو حل کنیم. یکم توضیح میدم بعد مفهومش دیم. یکیش بهبودی رسیدگی شرکت هاست، یعنی دولت شرکت های بزرگ که مالیات میدن یا اشخاصی که مالیات به اصطلاح چشمگیری دارن، مثلا تو اشخاص حقیقی هم بند الف میتونیم، اینا اصطلاحا میگن کیفیت رسیدگی رو دقیق تر کنیم، یعنی اسناد مدارک گروه رسیدگی کننده با حساسیت بیشتری بیاد این مالیات ها رو بررسی کنه که اگر جایی کتمان شده، ندید شده، جایی که به صلاح مشکل ایجاد شده کشف بشه. این کیفیت رسیدگی پرونده های سال آینده بسیار مؤثره.
خیلی خلاصه، بودجه که ناشی از فروش نفت هست چقدر هست؟
ببینید، فروش نفت به لحاظ اون چیزی که دلاری هست که الان دکتر نوبخت هم تو اینجا اشاره کردن 23 میلیارد دلاره
در؟
ولی در سال. در سال، ولی به لحاظ ترکیبی 60% نفت این بودجه سال آینده رو باید پر کنه، 40% هزینه های به اصطلاح عمومی و مالیات و حقوق گمرکی و جرایم و اینا.
خب نکته ای که آقای دکتر اشاره کردن قابل بحث و تعمق هست که از این بودجه 480 هزار میلیارد تومانی چقدر متکی به فروش نفت هست و چقدر شرکت های دولتی و مالیات هست، از این که چقدر ما میتونیم در این زمینه موفق بشیم و بتوانیم برای عمران کشور سرمایه گذاریم، نکته ای که باید در اون بحث کنیم. خب 15:12 از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که با واکاوی چگونگی تصویب بودجه 99 در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور مهمان ما بودن که ما بحثای مفصلی کردیم، نکات و سوالات اساسی وجود داره. در این لحظه آقای دکتر مؤید حسینی صد از کارشناسان بودجه و اقتصادی هم به جمع ما پیوستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمان ارجمند و شنوندگان بزرگوار، در خدمتتون هستم.
ممنونم، خدمتتون خواهیم رسید. آقای دکتر غیبی پور، فرمودید که ما در سال 23 میلیارد دلار فروش نفت داریم.
بله، با این شرایط عدد این باز دقیق نیست چون
حالا حدود
نوسان هست.
یعنی ماهی چقدر میشه؟
بله ببین، اگه حالا ما فرض کنیم رو مرز در هر ماه 2 میلیارده،
یعنی روزی چند بشکه؟
خب تبدیل به بشکه شو، حالا چون متناوبه باید یه مقدار اجازه محاسبه کنم پس اینا.
حدوداً 1 میلیون
تقریبا.
ما مشکل چند نفت میفروشیم؟
فکر کنم تو قانون بودجه که امسال پیش بینی شده یا 48 تا 50 رو پیش بینی.
خب با توجه به این شرایطی تحریم ها ما معتقد هستیم که این پول میاد دیگه.
ببینید تو این بودجه تقریبا کف همه آمارها رو در نظر گرفتن، اون چیزی که من برداشت کردم
هست.
یعنی حداقل ها رو گرفتن که اگه رونق ایجاد شد پر بشه. حالا یه بحثی که من آقای دکتر مایدم که اومد شما سوال فرمودین، این عدد 480 و اون بخشی که حالا ببیشه برای عمرانی هست، اینا در از مجوز اعتبار هست، مجوز بودجه هست نه خود بودجه. حالا منتها در
آمین بعد از
مجوز هم میان برحال میان بودجه، ولی وقتی تخصیصی نباشه این عددا فقط یه عددی هستن که تو لایحه میان، ولی بعضیش هیچ موقع تحقق پیدا نمیکنه. اگه تخصیص نباشه شما میگید فلان پروژه این اعتبار رو داره، این به شرط اینکه تخصیص باشه. اون چیزی که ما الان داریم بحث می‌کنیم در از مجوز تخصیصه و اون اگر نفت به قول جناب علی یالا با شرایط تحریم و اینا کمتر بود، ما اون مقدارش رو دیگه مجوزمون فقط مجوز داشتیم ولی تخصیص نمیشه.
خب خدمت شما عرض کنم که دوستان بسیاری برای ما پیامه کوتاه فرستادن، یکیشون اینی که اگر بخواید ماده یا بند جدیدی به بودجه اضافه کنید چه چیزی را پیشنهاد میکنید. نکات دیگری هم هست که در فواصل بحث به خدمتتون اعلام می‌کنم. آقای حسینی صدر، آقای دکتر اشاره میکنن که ما حدوداً و تقریبی روزی 1 میلیون بشکه نفت در نظر گرفتیم. خب الان ما سال هاست، شاید بیش از 14 هست که معتقدیم باید بودجه از نفت فاصله بگیره تا یک فضای معتدلی برسه. ما چقدر این راه موفق بودیم؟
من فکر میکنم که موفقیت ما باید واقع بینانه ارزیابی بشه. زمانی بود که حدود 10-12 سال پیش بودجه ما حدوداً 70% به درآمدهای نفتی وابستگی داشت. در حال حاضر این کاهش پیدا کرده به حدود 25-26%، و ولی کافی و رضایت بخش نیست، به خاطر اینکه ما بیش از حدود 110 سال نفت داریم و همه معتقدن که نفت که یک نعمت است مثل معدن، ما باید تو این فاصله کاری میکردیم که به جای فروش نفت خام مشتقات نفتی میفروختیم، محصولات نفتی میفروختیم، و در این حوزه غفلت بزرگی شده. اما همین شرایط سختی که در حوزه فروش نفت پیش اومده میتونه فرصتی باشه که ما فکر کنیم که این محصول، این نفت خاممون رو به چه محصولاتی میتونیم تبدیل بکنیم. در این حوزه من فکر میکنم که یه مقدار در خصوصا 5-6 سال گذشته بازم کمی غفلت شد، به خاطر اینکه خیلی ها پیش بینی میکردن که برای با افزایش تولید نفت عربستان، بازگشت تولید نفت عراق و با توجه به اینکه یک عده از کشورها به فکر جایگزین استفاده از نفت ایران و اصلا کلان سوختهای فسیلی هستند، به نظر می اومد که باید مثلا ما در گام اول برای مینی ریفاینری ها و اینکه نفت رو تقدیر بکنیم و به محصولات جدیدتری تبدیل بکنیم و روی اون هم در زنجیره ارزش کار بشه، به نظر من در 5-6 سال گذشته خیلی کمکاری شد. و
دکتر خب خیلی نکته مهمی است، من خواستم همین سوال کنم، مسرعتمون خیلی کند نیست؟
دقیقا همینطوریه. حتی مثلا من مواردی رو میشناسم، ببینین ما الان یک کشوری هستیم که مرزهای کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، خود افغانستان، عراقش، نمیدونم سایر کشورهایی که یه خورده با فاصله، همه اینها به محصولات نفتی ما نیاز دارن. من خیلی از طرح‌ها رو میدونم که با ارقام خیلی کوچکی مثل مثلا 30 میلیون دلار میتونست یک مینی ریفاینری راه بیفته که با ظرفیت کم، فرض کنیم 30,000 بشکه نفت رو تبدیل بکنه. و اگر ما فروش نفتمونو از حالت کشتی و تناژهای بالا می آوردیم روی اینکه اشخاص و بخش خصوصی با ظرفیت کم در مرزهای آبی و خاکی ما بفروشن، الان خیلی مشکل کمتری داشتیم.
درسته.
و این نکته بود که مورد تاکید قرار گرفت. علی رغم همه اینها، امسال ما روی کرد دولت اینه که تمام درآمد حاصل از
نفت،
فروش نفت رو ببره به بخش عمرانی. یعنی اگر تونستیم،
بازم ذخیره نمیتونیم بکنیم مثل نروژ؟
نه نمیتونیم. خب منتها موضوع مهم اینه که الان پرداخت حقوق، پرداخت هزینه‌های درمانی، پرداخت هزینه‌های آموزشی، هزینه‌های جاری، اینها منوط به فروش نفت نیست. یعنی دولت داره تلاش میکنه که اگر نفت ما به فرض فروشش از 1 میلیون بشکه اومد پایین تر،
عمرانی متوقف میشه.
عمرانی متوقف میشه. بعد منتها برای عمرانی هم در این شرایط ما نباید مایوس بشیم و دست رو دست بذاریم. میشه بخش خصوصی رو آورد به میدان. شما جناب آقای سازدی، آقای دکتر قیدی‌پور هم حتما تایید میکنه، ما الان تو کشورمون به عبارت 1,700,000,000,000,000 تومان نقدینگی داریم.
خب
این نقدینگی رو اگر دولت بتونه انگیزه بده به بخش خصوصی که بیاره در پروژه‌های عمرانی که توجیه دارن و با یک سری مشوق‌های بخش خصوصی پولش بیاره، به فرض اگه درآمد نفتی ما کم شد، میتونیم به بخش خصوصی بگیم بخشی از پروژه‌های عمرانی که توجیه دار هستند بیاد اینها رو انجام بده. یعنی من میخوام بگم که
حالا من چون بحث همین جا یه نکته من بگم، ببینید بخش خصوصی تو کشور ما تجربه نشون داره تو کلان این ظرفیت اسمی نداره. یعنی مثلا ما شرکت های بزرگ مثل شرکت های چند میلیاردی تو ایران نداریم که بیان تو پروژه های بزرگ.
درسته.
یکی دو، اونقدر فضا رو مسموم کردن و شرایط رو به هم زدن که همون شرکت هم به هر حال خیلی رغبتی نشون ندادن. حالا من مجرا رو شما از طریق اوراق منظورتونه آقای دکتر دیگه؟
نه فروش اوراق منظورتونه؟ من صرفا نظرم اوراق خب نیست، میتونه خیلی از پروژه ها بله. الان که 2-3 سالی این حرکت شروع شده واگذار بشن و از طریق درآمدهای حاصل از فروش خدمات بخش خصوصی دوباره بازگشت داشته باشید.
در حرف میشه ولی عمل کار نیفتاده.
اصلا تعریف بودجه اصولا اینه که تو بودجه هزینه های دست اول دولت اون بند الف قدیم اینا ثابته. یعنی شما وقتی محاسبه کردید حقوق تو پایان سال چقدر بدید این ثابته. از طرف مقابل یه مقدار هزینه های داخلی مالیاتی اینا قابل به سلام متغیرن به هر حال یه بخشش، ولی بخش نفت چون تقاضای جهانیش دست ما نیست همیشه اینطوری اون بخش به سلام درآمدی دولت متغیره واقعا. یعنی دولت نمیتونه حتی در شرایط عالی هم که باشه نمیتونه بگی که من این میزان حتما درآمد دارم، یه تخمینه واقعا.
خب آقای دکتر گاز هم تو این بخش خوابیده؟
تو همون بخش نفت و گاز.
خب حالا بس الان من دو تا سوال داشتم با صحبت‌های آقای دکتر شد سه تا سوال. اول نکته که آقای دکتر اشاره کردن که ما نفت گذاشتیم برای هزینه‌های عمرانی. بله. یعنی اگر جلوی نفت بازم بیشتر از این بگیرن نهایتاً عمرانی می‌خوابه ولی فضای جاری کشور متوقف نمی‌شه.
نه من یه توضیح بدم آقای دکتر معید، حالا چون قبلا هم از نمایندگان محترم ادوار مجلس هستم، خب تو متن کار بودن آش. ما همین امسال که فعلا داریم به هر حال ما با یه شیب تون که نمیتونیم بریم سال بعد، یه شیب ملایم میریم. در یک ماه آقای دکتر حسینی مایید حسینی 10,000 میلیارد مالیات وصول میشه، هزینه های جاری دولت 23,000 میلیارده، یعنی ما 40% الان پر میشه با مالیات.
بازم 60% میمونه.
بله. حالا اون 60% چقدرشو نفت پر کنه و چقدرشو بقیه امور، این چیز بسیار مهمیه.
من اجازه بدین.
بله. رو همین این کسری بودجه الان ما داریم الان.
بله بله. من معتقدم ولی عددش یه خورده من تصیب ببینیم. ما در سال 98 172,000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی ام از گمرک و مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده. در سال 99 این رسیده به، عرضم به خدمت شما عددش دقیق بگم، 196,000 میلیارد تومان.
بله.
یعنی حدود 10-12% رشد پیدا کرده. منتها یه بخشی از درآمدهای
تحقق پیدا نکرده.
اجازه بفرمایید ببخشید. یه بخشی از این درآمدهای مالیاتی گمرکی، درآمدهای گمرکی کم میشه چون واردات کم میشه. بله. عوضش درآمدهای مالیاتی بخشای دیگه افزایش پیدا کرده که حدود 26% توسط سازمان امور مالیاتی وصول خواهد شد. 26% اون مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی وصول میشه افزایش پیدا کرده. این افزایش درآمد مالیاتی باید از محل‌هایی که سال‌های گذشته وصول نمی‌شد، مثل خانه‌های خالی، افزایش منابع جدید مالیاتی، از پزشکان، از امثالهم. یعنی ببینین ما از این رقمی که شما فرمودین حدود 200,000 میلیارد تومان، 196 من گرد می‌کنم، حدود 200,000 میلیارد تومان و هر ماه حدود 16,000 میلیارد تومان باید
از مالیات بگیریم.
مالیات خوشه.
نه نه خدمت ما اینجا توافق نظر داریم. این مشکل ما چیه؟ اون 10,000 تا در عمل اتفاق افتاده، اون 15,000 و 16,000 تایی که تو بودجه هست فعلا واقعی نشده، محقق نشده. حالا البته من یه نکته مثبت تو بودجه آینده میدونم، حالا این دکتر صدر شاید تایید بکنه، 20% در سال 98 بابت فروش یک لیتر بنزین ارزش افزوده است. اگر این 20% حالا ما فرض کنیم بنزین 3000 تومان در نظر بگیریم، تقریبا از هر لیتر فروش بنزین 600 تومان مالیات میشه. شاید این بتونه بخشی از اون خلأ واردات رو حل کنه.
خدمت شما شنوندگان عرض کنم در صحبت‌های دو بزرگوار چند تا نکته وجود داری که به نظر میسه باید یک مقدار روش توقف کنیم و بحث رو بیشتر عمیق‌تر کنیم. همه بحث‌ها به اما اگرها ختم نشه و اگر ما نتوانیم نفت رو به دلیل شرایط تحریم‌های سیاسی به فروش برسیم و اگر قدرت مالی مردم نتواند این مالیات رو بپردازد، تکلیف اداره کشور در قبال بودجه چه خواهد شد؟
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنیم سیاست در صدای پایتخت.
جمعه با سیاست.
خب خدمت شما عرض کنم که نظر به درخواست شما شنوندگان، من یک بار دیگه تلفن‌ها رو اعلام می‌کنم. 30094 هست شماره پیامک برنامه ما. ما سوالی داریم تحت این عنوان که اگر بخواهید ماده یا بند جدیدی به بودجه اضافه کنید چه چیز را پیشنهاد میدید، تا دو کارشناس در این زمینه بحث کنیم. آقای دکتر حسینی، حالا بحث اینجاست که شما یک سری آینه هایی رو ترسیم کردید که بخشی از بودجه نفت، بخشی از مالیات، با توجه به شرایط اقتصادی و توان و پتانسیل مردم، اگر این مالیات ها نتونستید بگیرید چه خواهد شد؟
ببینید، دولت یک سری هزینه های ضروری داره، هم هزینه های جاری، هزینه های دفاعی و هزینه هایی که برای قشر آسیب پذیر میده، برای مثلا کمیته امداد بهزیستی، حذف فقر مطلق و هزینه های عمرانی. از همه اینها فقط هزینه های عمرانی رو میشه در شرایط سخت حذف کرد. بنابراین شما به درستی میفرمایید باید هر جوری شده اون هزینه های دیگه تامین بشه. نمیشه که به کارمندان حقوق نداد یا بودجه مثلا بخش آموزش نداد. در حال حاضر من معتقدم که هنوز منابع مالیاتی زیادی وجود داره در کشور ما که ازش مالیات اخذ نمیشه، مثلا درآمد که از مالیات دخانیات میشه گرفت. در حال حاضر
حالا هر نخ سیگار شما مالیات ازش میگیرید؟
ببینید، برای هر نخ، بله، هر پاکت سیگار میشه مالیات گرفت، ولی آنچه که به زبان ساده میشه گفت اینه که در حال حاضر مثلا شما پوشاک ضروری تره یا سیگار؟
پوشاک.
ولی قیمت پوشاک با ترکیه برابره. شما الان هر پوشاکی تو ایران بخرین عیناً تو همون ترکیه بلکه ارزون تر میتونین بخرین. کفش تقریبا مشابهه، مواد غذایی مشابه ترکیه است، ولی سیگار یک چهارم ترکیه است. یعنی من معتقدم که آقای ساجدی، این که نقد بکنیم که آیا این شیوه اداره کشور از لحاظ مالی درسته یا نه، منم نقدایی دارم و منتقد هستم، اینو کاری ندارم. اما در حال حاضر میگیم که ما اومدیم وسط راه، یک ماشینمون پنچر شده، میخوایم ببینیم چطوری راه بندازیم، راه بریم که تو راه نمونیم. در این شرایط ما ناچاریم که سه چهار تا که بیشتر آقای دکتر قیدی پور، درآمد نداریم. یکیش مالیاته، یکیش فروش درآمدهای نفتیه، فروش اموال دولته، فروش اوراق، استقراض از بانک مرکزی، برداشتن از صندوق توسعه ملی ذخایر ارزیمونه و چاپ اسکناس که این تورم بسیار بالا، استقراض هم همینطور. بنابراین مالیات من به نظرم میاد اگر تو کشور ما فاصله طبقاتی فاحشی وجود داره، اگر یه زمینه‌هایی وجود داره که اصلا مالیات گرفته نمیشه، یا مثلا مواردی وجود داره که شخصی ملکی خریده به بهای خیلی ارزان، الان مثلا در تمام دنیا یه دفعه به این 30 برابر شده، 20 برابر شده، به نظرم میاد دولت راهی نداره جز اینکه پایه‌های مالیاتی جدید تعریف کنه، نه از اون افرادی که خوش حسابن مالیاتشون رو میدن، با رغبت هم میدن.
اینا خیلی مشکلای دکتر، یعنی تو یک رویه
چاره‌ای نداریم، یعنی ما راه حل دیگه‌ای نداریم. ما نفتمونه که نمیتونیم به هر حال از یه سقفی بیشتر بفروشیم، باید بریم سراغ پایه‌های مالیاتی جدید. در حوزه پتروشیمی خیلی کار میشه کرد، در حوزه صادرات محصولات فولادی
با وجود رقبای منطقه‌ای
الان درآمدهای آقای سازدی، الان درآمدهای پتروشیمی ها خوبه، درآمدهای
مرغبای سنگینی هم در منطقه
میدونم. من اینا رو دقیقاً با حساب کتاب و بررسی، چون من بنده دو سال مشاور وزیر نفت در حوزه پتروشیمی بودم، در مجلسم رئیس کمیته پتروشیمی. همیشه اون کارهایی که یه عده خاصی منافع دارن اینها
نمیذارن
یا جوسازی اطلاعاتی میکنن. یعنی من مدیر که میخوام تصمیم بگیرم، اینقدر خوراک در جهت منافع خودشون میدم، من فکر میکنم نه، همین الانم هم به زور اینا سرپان. نه، من فکر میکنم پایه‌های جدید مالیاتی قابل تعریف است و حتی از این رقمی که هست
میتونه بیشتر،
خیلی بیشتر.
شما هم نظر دارید؟
آقای دکتر، من یه جمله بگم، ببخشید. ببینید، ما الان یک کارمند زحمتکش، یک کسی 100 ساعت 50 ساعت اضافه کار میکنه، همون موقع که میخوام پولشو بدن، یا یک استادی میره حق و تدریس درس میده، یه فارغ التحصیلی، همون لحظه مالیاتشو میگیرن. ولی آیا ما تونستیم از اون قشری که درآمدهای
نجومی
دارن، مثلا جراحان خب در ایران خیلی درآمدهای